نیکی کجاست؟ زیر تخته؟ کجا رفت؟
یکی از درن شلوغه.
باید از زیر تخت بیای بیرون. بیجام، میخواییم کارای روزانه رو شروع کنیم. چرا نمیری دندوناتو مسواک بزنی؟ گوش کن، امروز سه‌شنبه است، مامان جلسه داره. یعنی باید بلنشی چون من باید برم سر کار. وقتی بازی کردن ندارم. نیک، نمیخوام تو بازی شرکت کنم، باید بیای بیرون. مدام احساس میکنم به سختی زندگی مدارم جمع و جور میکنم. خیلی داری اذیت میکنی. چی شده؟ بازم دوست داری بازی کنی؟ نیک تازه کلاس سومو شروع کرده بود که تشخیص دادن ADHD داره تو ماه ژانویه. نیک بجم، میدیدم که آماده شدن برای مدرسه براش کاملا غیر ممکنه و فقط روی زمین قیل میخوره و تصمیم گرفته که به حرف من گوش نده. چی کار میتونم انجام بدم؟ چی کار میتونم برات انجام بدم تا راحت تر بیای بیرون؟ باید بریم مدرسه. بیش فعاله و لجوجه و سرپیچی میکنه. کاملا سرپیچی میکنه. باید تا ساعت 8:15 را بیفتیم. خب آخه هیچ کی بهت نگفته که چطور باید مادری کنیم. چه برسه به این که چطور باید برای بچه‌ای که نیازهای غیرعادی داره مادری کنیم. یه جورایی مدام داشتم سرش داد میزدم. یا خدا، ساعت 7:45 شد. پس یکم قهوه درست میکنم، بعد لباسمو میپوشم و بعد با هم میزنیم بیرون. ما دو هفته اول 3 معلم مختلف داشتیم و کلی نامه های جور و جور داشتم. چون نیکی رفتار خوبی نداشت، سرگردون بود. فهمیدی نیک؟ موهات هم که باید شونه بزنی. معلماش کاملا از دستش کلافه بودن، مدام توبیخ می شد. می اومد خونه می گفت از مدرسه متنفر و خودشم خنگه، جیگرم کباب می شد.
کلاس دوم بودم. مامانم منو برد خونه مادر بزرگم تا بهم کمک کنه که خوندن و تمرین کنم. یادم میاد که بعد از جلسه دوم مادر بزرگم به مامانم گفت میدونی؟ این بچه خنگه، هیچ وقت خوندن رو یاد نمیگیره. من دیگه بهش آموزش نمیدم.
من هیچ وقت پیش درمانگر نرفتم. هیچ کس در موردش حرف نمیزد. یه بچه شیطون و خارج از کنترل بودم. نه دوستان چندانی داشتم و نه مهارت‌های اجتماعی. اما حالا میدونم چرا.
آخرین باری که دیدی رئیس یک شرکت هواپیمایی توی یکی از هواپیماهاش اومده و نه تنها با مسافراش حرف میزنه بلکه با اونا رفتار انسانی داره، چه زمانی بوده؟
کلوچه شکلاتی دوست داری؟ وقتی دیپلم گرفتم انقدر نمرم تو درس انگلیسی پایین بود که مشاورم گفت اگه به همه سوالات جواب میدادی نمرت بالاتر میشد.
نمایش کامل از کفشاتون رو میبینین؟ به همین زودی بهش عادت کردی؟
نه من عادت نکردم. احساس میکنم عالیه، چون تو داری از کلاس عقب میمونی. اعتماد به نفست از بین میره چون فکر میکنی چیزی یاد نمیگیری.
بریم جو. چم شده؟ چرا نمیتونم تمرکز کنم؟ چرا نمیتونم یاد بگیرم؟ وقتی که به گذشته نگاه میکنم کلماتی مدام یادم میاد، مثل این که پسر فوق العاده ایه.
این که فکر کنی خنگی واقعا خوردت میکنه. من خنگم.
یه مهارت فوق العاده است. بذار مردم هر چی میخوان فکر کنن.
بیش فعالی.
تمیزش میکنم، یعنی میذارمش توی
منم همین کارو میکردم.
آره اولش یه کاری رو نکردی، باید میذاشتین توی ماشین ظرفشویی
همشو. مگه نه باید خودم میشستم همه رو؟
آره خالیه آماده یه استفاده.
دست درد نکنه بابا.
خواهش میکنم، من هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم پسرم.
وقتی داشتیم یه بچه ای رو به فرزند خوندگی میگرفتیم، دوست داشتیم پسری باشه مثل هوگان. خبر نداشتیم چقدر بزرگ کردن پسری مثل هوگان سخته.
میشه من خودم؟
آخه داره خیس میشه. خوبه،
چرا خودت نمیشوری پس؟
میخوام به تو بسپارم.
خب خودم بلدم دیگه، مشکلی نیست.
واقعا نمیخوام اشتباه کنیم. ما عادت داشتیم پیاده روی کنیم، عادت داشتیم دیوانه‌وار رانندگی کنیم، عادت داشتیم با هم پیاده روی کنیم، از اینجا به اونجا بریم، پیاده می‌رفتیم تا یه آبشار رو ببینیم. اما وقتی هوگان اومد، دوست داشتیم کنار جاده توقف کنیم و به تک تک برگای روی زمین نگاه کنیم، یا جایی که کمی برگ انباشته شده بود باید یکم توش بازی می‌کردیم. فکر می‌کنم کلاس اول بود که یه معلم برای اولین بار اسم ADHD رو آورد. مطمئنم اون موقع خیلی به هم برخورد، چون اون موقع واقعا حال و روز خوبی نداشتم. هوگان خیلی پر انرژی بود، خیلی هم سرگرم کننده بود، خیلی زیاد، خیلی.
واقعا فکر میکنم که واسه بقیه آدم ها راحت تره که قبل از این که کاری رو انجام بدن مکس کنن و بهش فکر کنن. انگار که همش دارم موضوع عوض میکنم، همش تو فکرم دارم موضوع رو عوض میکنم، انگار دارم تو فکرم دور خودم میچرخم.
این مشکل از یه زمانی همه چیزو تحت تاثیر قرار داد. نمراتش تو مدرسه پایین اومد، تو خونمون متوجه این تغییرات شدیم، دوستیاش کمتر شد، با این مشکل کلنجار میرفت.
این هفته برام خیلی سخت بود، نزدیک بود اخراج بشم، نزدیک بود با معلما و مدیر دوام بشه، خیلی سخت بود.
هوگان؟
بله.
وقت رفتنه.
باشه.
قصه میخورم فقط واسه این که بیماری یه چیزایی رو توضیح میده اما معلوم نیست چطور باید در آینده راه خودش رو پیدا کنه و این تأسف باره. وقت رفتنه.
جالبه، وقتی برای کتابم تحقیق میکردم دیدم کلمه ADHD در بالای لیست کلمات پر جستجو قرار داره. آخه کی فکرشو میکرد؟ شوخیت گرفته؟ آره سرکاریه. احتمالاً راحت ترین راه برای فهمیدن کلمه ADHD اینه که ببینی مخفف چیه؟ نقص توجه و اختلال بیشفعالی. پس در توجه و تمرکز نقص داری و بیشفعالی. اسم وحشتناکیه. این اسم میگه نقص داری، اختلال داری، اسم افتضاحیه.
نقص داری، اختلال داری، پسر مریضی، مشکل داری.
اسمی که انتخاب شده با انگوش گذاشتن روی یکی از سطحی ترین علائم اختلال، ماهیت اختلال رو کوچیک جلوه میده.
فکر میکنم عامه مردم تصورشون اینه که ADHD یک اختلال ساختگیه برای افراد تنبل و بهانه‌جو. آدم های مشکوک میگن ADHD بهانه‌ای بهت میده برای گم کردن کلید. همه ما کلید گم میکنیم. وقتی به علائم نگاه میکنیم میبینی همشون عادی هن و همه ما تا حد این علائم رو در خودمون داریم.
حواست پرت میشه، فکرت هزار جا میره،
همه چیو گم میکنی،
نمیتونی آروم بشی،
طاقت شنیدن نه رو ندارم،
تمرکز نداری،
رویا بافی میکنی،
ممنوعیت نمیپذیری،
کنترل احساسات نداری،
وسط حرف میپری،
بی‌نظم هستی،
حل مسئله نداری، قدرت تصمیم گیری نداری، مشکلات تمامی نداره. واقعا تلاش میکنیم که به همه رفتارشون در موقعیت‌های مختلف توجه کنیم. سعی میکنیم بفهمیم این رفتارها چه تأثیری روی خود فرد داره. آیا باعث آشفتگی و پریشونی تو زندگیشون میشه یا نه؟
انگشتا اینطوری. یادت اومد؟
آره.
نیک با تغییر مکان مشکل داره. خونه موندن و وقت زیادی رو با خانواده گذروندن، کنار مامان و بابا بودن در مقابل تغییر مکان و رفتن به مدرسه اونو به هم میریزه. کاملا براش غیر عادیه. هیچ چیز در مورد محیط مدرسه به نظر خودش به دردش نمیخوره.
رسیدیم نیکولاس. دوست دارم.
دوست دارم مامان.
این باور غلط وجود داره که اگه بچه‌ای به اندازه کافی انگیزه داشته باشه، حرف گوش میده و کاری که لازمه رو انجام میده.
واقعیت اینه که مشکل اراده و خواست نیست. مشکل واکنش و پویایی داخل مغزه.
تمام لحظات بیداری رو سعی میکردم که از افکار توی سرم بیام بیرون. توش خیلی شلخته بود، خیلی شلوغ پلوغ بود.
مغزت همش رو شعله است، کیلومترها در دقیقه سفر میکنه، مثل ماشین 5 سیلند یا 8 سیلند. 24 ساعت روز، 7 روز هفته، 356 روز سال.
چیزی که در 10 تا 20 سال اخیر اتفاق افتاده اینه که تلاش شده درک مشخص‌تری از مغز و اعصاب پیدا کنیم. منطقه‌ای در مغز وجود داره که کمی متفاوته. نقش اون برقراری ارتباط بین قشر پیش پیشانی و کاردیله. کاردیل منطقه‌ای برای کنترل عواطف و حرکت. این قشر مسئول تفکر و حل مسئله است و در زیر اون ساختارایی هستن که بخشی از این حلقه پیچیده رو تشکیل میدن. اونا اطلاعات رو از قشر فوقانی گرفته و به قشر تحتانی میبرن و دوباره به قشر فوقانی برمیگردونن. بنابراین یه حلقه رفت و برگشت بزرگ است که اطلاعات در اون پردازش میشن. در ADHD این حلقه کوتاه میشه و تقریبا به هم ریختگی ایجاد میکنه. یه مثال ساده برای فهمیدنش اینه که فرض کنی نمونه سوالات پیچیده فیزیک جلوته. موسیقی بلندم داره پخش میشه و ازت میخوان که همزمان به یه سخنرانی هم گوش کنی. همینطور ازت میخوان که یه چیزی رو بنویسی و تازه یکی هم داره میزنه به پشتت. این دقیقا شبیه چیزیه که در مغز یه ADHD میگذره. این افراد واقعا دلشون میخواد سوالاتو تموم کنن ولی نمیتونن و تمرکز کافی ندارن.
تربیت کودک مبتلا به ADHD خسته کننده است.
از نظر من مغز فردی که ADHD داره تشنه محرکای خارجیه. هر نوع ورودی حسی اساساً مثل غذای اون محسوب میشه و بنابراین وقتی ناگهان گرسنه نمیشه یا چون در یه موقعیت خسته کننده قرار گرفته و کار خسته کننده ای انجام میده به دنبال غذا میره و انواع مختلف شبیه سازی رو انجام میده. شاید باور نکنین اما حتی فریاد زدن سر اونا کمی اونا رو فعال میکنه و بنابراین این تنها تحرکیه که میتونن دریافت کنن، پس برای دریافتش تلاش میکنن.
امروز مدرسه چطور بود؟
این یه دونه کوهه، یه دونه کوهه.
آه آره، امروز مدرسه خوش بگذره. از مدرسه هم تماسای تلفنی زیادی دریافت میکردم. میگفتن که اون بچه یو زده یا کتک کاری کرده یا از این شیطنت ها. مجبور می شدم برم و اونو از مدرسه بردارم بیارم. اینقدر اوضاع بد شد که یه بار یه اتفاقی افتاد. یکی توی کلاس عینکش رو برداشت و اونو شکست. اونم عینک دوستش رو برداشت و به زمین انداخت. بعد معلمشون به نوعی خودش رو درگیری کرد و به طور تصادفی دستش خراشیده شد و بعد تماسی از مدرسه دریافت می کنم. مدیر مدرسه میگه بیر به معلمش حمله کرده و معلم الان خونریزی شدید داره. چی؟ معلومه چی میگی؟ به مدرسه میرم و معلمو میبینم که دست شکم خراشیده شده، اصلا خونریزی نداره، فقط یه چسب زخم زده و اون موقع اونا میخواستن بیر رو از مدرسه اخراج کنن. یعنی نمیتونست فارغ التحصیل بشه. یعنی هیچ وقت نمیتونستم تجربه فارغ التحصیلی پسرمو از مدرسه داشته باشم و هنوزم خیلی از این قضیه ناراحتم. اونا نمیفهمن من چه حالی دارم.
تقریبا 5% از کودکان در ایالات متحده از ADHD رنج میبرن.
در طی یکی دو هفته گذشته ما شاهد افزایش ADHD در ایالات متحده بودیم.
وقتی به نظرسنجی‌ها در سراسر جهان نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسه که حدود 5% از جمعیت دنیا دارای علائم مرتبط با ADHD هستند.
در باقی کشورها این آمار 3% یا حتی کمتر از اونه.
در ایالات متحده این عدد بیشتره.
ممکنه پزشکان در تشخیص ADHD بهتر شده باشن. اونا ابزارهای بهتری برای تشخیص دارن. تعریف این بیماری واضح تر شده. آموزش بهتری برای پزشکان وجود داره.
ما واقعا میتونیم این بچه ها رو شناسایی کنیم و البته جلوی آسیبهایی که ممکنه در اثر عدم تشخیص به وجود اومده باشن رو کمتر کنیم.
شما دارید اختلالی که 10% از جمعیت رو تحت تأثیر قرار میده بررسی میکنید. آیا این واقعا اختلاله؟ یا این دست از افراد غیرعادی هستن؟
این تعبیر در تشخیص و درمان وجود داره که ما باید به نحوی کار رو اشتباه انجام داده باشیم، چون تعداد تشخیص ها بیش از حد داره میشه و البته مدرکی برای اثباتش نداریم. دیدگاه بهداشت عمومی رو در نظر بگیرید. ما میخواییم تا حد امکان به مبتلایان بیشتری دسترسی پیدا کنیم. در صورت افزایش تشخیص سرطان ما اونو جشن میگیریم، چون میگیم بله، زنان بیشتری در حال انجام آزمایش هستن و درمان خودشون رو انجام میدن و بنابراین افزایش شناسایی و پیدا کردن افراد در واقع خبر خوبیه.
سلام، اسم من ریسه، من ADHD دارم.
وقتی که ریس به دنیا اومد در اون طرف رودخونه یه بازی بیسبال بود و آتش بازی هم می کردم. این احتمالاً اولین چیزیه که اون در کودکی دیده، بازی با آتش.
بعدش هم یه آتش پاره به دنیا اومد.
مثل مواد منفجره است. همه چی از همون موقع شروع شد.
ما خیلی زود بعد از تولدش متوجه شدیم که یه مشکل چالش برانگیز در مورد اون وجود داره.
حالا یه چیزی نگم برای تو
بابا.
سطح انرژی اون باور نکردنی بود. هرچی بیشتر میرفت بیشتر میتونست بره. میدونید مثل این که در مورد یه خرگوش صحبت میکنید. ریس مثل خرگوش بود. باتریش
هیچ وقت تموم نمیشد.
هیچ وقت
حتی وقتی که واقعا خسته میشد فعالیتش بیشتر میشد
و سریعتر.
و اگه پدر و مادر پیر یا مسن باشید آرزوی یه چرت کوتاه میکنید. تو رو خدا بذاری یکم بخوابم.
قطعا در موردم سوء تفاهم شده. البته خودم هم دوست دارم مشکل ساز باشم. خوش میگذره. خیلی سرگرم کننده است. فکرشو بکنید. یه روز گفتم ولی من واقعا میتونم سوار ستاره ها بشم مثل تو کارتونا.
واقعا؟ ADHD در خانواده ما در مورد ریس و همینطور پسرم دیلان و دخترم هیلی، بارت و خودم تشخیص داده شده.
اگه یه بچه با ADHD دارید، خطر ابتلای باقی بچه‌هاتون 35%، یعنی 7 برابر بیشتر از جمعیت عمومی.
صدای ساعتو شنیدی؟
چی گفتی؟
صدای ساعتو شنیدی؟
آره خاموشش کردم.
معمولا بیشتر مشکلات صبح اتفاق میفته. وقتی که تازه از خواب بیدار شده عملکردش خیلی کند میشه. اگه خیلی عجله داشته باشیم به نظرم عکس العملش کندتر میشه. یادداشت‌های یادآوری خیلی زیادن، انگار که هر روز باید براش نوسازی بشن.
کلی یادداشت توی خونه دارم. باید یادم باشه چطوری از خونه بیرون بیام و برم مدرسه. یکیشو بهتون نشون میدم. مثلا چه کار کنیم تا یه روز خوب داشته باشیم. به مامانم گفتم برو بابا من اینا رو نمیخوام. مامان گفت چرا نمیخوای؟ دوشنبه به یاد داشتم نگاه نکردم، یادم رفت وسایلمو جمع کنم و به مدرسه رفتم. نمیدونم یاد داشته چه فایده ای داره. من بیرون رو نگاه میکنم ببینم سوراخ هست یا نه.
لازم نیست.
بابا نگاه میکنه، تو فقط آروم باش.
بعضی وقتا فکر میکنم که دیگه نمیتونم تحمل کنم. سرش داد میزنم. ریس مشکل چیه؟ بهم میگه همه چی بابا. من حالم خیلی گرفته میشه.
به جام دیرت شد.
باشه.
بودو. کفش کابشن.
خداحافظ.
خداحافظ.
ازوده میبینمت.
برو. بسلامت.
بس دیگه برو. اگه برامون صبح وحشتناک باشه معمولا برمیگردم مدرسه، یادداشت کوچیکی مینویسم و از منشی میخوام که بده به پسرم. چون اصلا صورت خوبی نداره. میخوام بدونه که اشکالی نداره و من دوستش دارم.
ما ADHD رو بیشتر در پسرها تشخیص میدیم تا دخترها، چون شرورترن.
یکی یکی خوبه خوبه. حالا گروه بشید.
در نظام خیلی از مدارس بیشفعالی برجسته‌ترین علامت هست و دخترها بیشفعال نیستن. بنابراین اگر دختر باشی معمولا تشخیص داده نمیشی، اغلب تشخیص نادرستی داده میشه.
دخترها بیقرار میشن، ناخوناشونو میجوان، موهاشونو میپیچونن، پاهاشونو به زمین میزنن و هیچ کسی متوجه نمیشه.
دخترها رویا بافی میکنن، عقب کلاس میشینن و به بیرون پنجره خیره میشن و به فکر فرو میرن.
معمولا خیلی باهوشن و از هوش خودشون برای جبرانش استفاده میکنن.
فقط اگه بتونی یه پنجره به زندگی درونیشون پیدا کنی، متوجه میشی که در درون خودشون درگیرن.
سلام، من زورا هستم. شرایط خیلی سختی دارم و خیلی دچار استراب میشم، چون همیشه نگرانم و بیشتر وقتا از تکالیفم عقب میفتم. همش دلشوره میگیرم.
سلام، مدرسه چطوره؟
خوبم، مرسی.
چی آوردی؟
نوشته هامو.
وای، زارا رو یکی از همکارانم پیشم آورد. بهم گفت که اگه بهش کمک نکنیم مغزی نابغه از بین میره.
هر روز صبح انگار که وارد جهنم میشم، یه کاری میکنم که مادرم به هم میرسه و مثل بمب منفجر میشه. منظورم از انفجار اینه که نصیحت میکنه، میگه این کارو بکن، اون کارو نکن.
خانوادهشون رو دوست دارم، پرونده جالبیه، خیلی باهاش چالش دارم. مادرش فقط میخواد که زارا یه زندگی عادی داشته باشه و خوشحال باشه، اما اثرات این مشکل و تشخیص ADHD باعث دلنگرانی‌های شدیدی در مادرش شده.
کلاس ششم خیلی برامون سخت بود. یه سری انتظارات و ویژگی‌های عمومی اولیه مربوط به یک کودک 13 ساله وجود داره و مجموعه خاصی از مهارت‌ها باید تا اون سن به دست بیان. وقتی فرزند شما با اون استانداردها مطابقت نداره، متوجه میشین که حتما مشکلی وجود داره.
والدین اغلب زودتر از هر کس دیگه تشخیص میدن که مشکلی هست، یه چیز متفاوته و همین میتونه منجر به تنش در اون رابطه بشه. با خودشون میگن شاید فقط باید نظم و انضباطمو بالا ببرم و اونو با سرعت بیشتری انجام بدم و ریاست مدارتر و کنترل کننده تر باشم.
خب وسایلمو برای کارهای بعدی آوردم.
چی شد؟
رمز عبور چیه؟
بذار بیام خودم وارد کنم.
ته دلمون فکر میکردیم این یه تشخیص ساختگیه.
صادقانه بگم، همش فکر میکردم که ADHD مربوط به بچه های بیش فعاله، به خصوص پسرهایی که از دیوار راست بالا میرن.
با گذشت زمان مسائل بیشتر و بیشتر میشدن.
هر روز یه تلفنی از مدرسه داشتیم.
اون موقع است که شما مشکلاتی و در تکانشگری میبینید و چیزایی میبینید که دوست ندارید ببینید. نگاهی اوقات به حدی میرسه که آزاردهنده میشه، حتی میتونه به دیگران صدمه بزنه.
من بهش گفتم وقتی اینطور رفتار میکنی، به عنوان یه خانواده آبروی ما رو میبری، بعد دیگران احساسات خیلی بدی نسبت بهت پیدا میکنن، به کل خانوادت آسیب میزنی، بعد این در همه رابطه هامون تأثیر میذاره، چون مدام باعث عصبانیت و استراب و ناامیدی میشه. سعی کن سر امتحان هول نشی، عجله نکن. برمیگردم خونه. چیزی جا نذاری.
نتیجه عدم تشخیص این بیماری در دختران یک عمر استراب و نگرانیه که نادیده گرفته میشه و من همیشه شاهدش هستم.
خب شما امشب قراره که حسابی همکاری کنی، بنابراین اگه بخوای میتونی با ماژیک بنویسی که چی دوست داری. حالا برو. خب وقتی بیماری پسرم آیه روانشناس بعد از 9 ساعت آزمایش تشخیص داد و داشت علائم و عکس العمل مرتبط با اونو به هم میگفت، حسم این بود که درصد زیادی از چیزی که برام خوند خیلی عمیق در من هم وجود دارن، ولی داشت در مورد پسرم حرف میزد. این حواس پرتی و تکانشگری و قطع کردن صحبت یا گفتن حرفی که نباید بزنه. وقتی دارم به چیزی فکر میکنم باید بگم به چی فکر میکنم و واقعا برام سخت نگفتنشو، بعد میگم ای وای این تصمیم خوبی نبود. بچه هام واقعا اعصابشون خورد میشه، چون من شنونده خوبی نیستم. یعنی اونا با من صحبت میکنن و من حرفشون رو قطع میکنم. حافظم افتضاحه. فکر میکنم شاید آلزایمر زودرس گرفتم. واقعا همین افکارو دارم. آیا واقعا عقلم داره کم میشه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ صبح قهوه زیاد میخورم. مثلا روزی 8 تا اسپرسو میخورم. و بعد به خونه میام و آرام بخش میخورم. اسب سفید بازی کنیم؟ آره؟ و کار به جای رسید که حتی یه هفته رو نمیتونستم بدون آرام بخش پشت سر بذارم.
اگه شما مبتلا به ADHD هستید، خیلی معمولیه که بعضی از عناصر افسردگی و بعضی از عناصر استرابم داشته باشید. هر جنبه‌ای از زندگی میتونه تحت تأثیر منفی ADHD تشخیص داده نشده قرار بگیره.
من هیچ وقت احساس نمی کنم همه چیزو با هم دارم و احساس می کنم واقعا خیلی خوب تظاهر می کنم.
میزان طلاق و ازدواج خیلی بالاتره. موفقیت در کار معمولا به دست نمیاد. استفاده از مواد مخدر همیشه مشکل بزرگیه و در افراد مبتلا به ADHD بسیار شایع‌تره.
من دارو خوردم که سرعت رو پایین بیارم. فقط داشتم خود درمانی میکردم و نمیدونستم چرا.
عادت داشتم مردم رو تو کانال‌های اجتماعی دنبال کنم. میدونید برای من استفاده از آرامش راه خوبی برای مدیریت مشکلم بود.
اگه ذهن شما میلیون ها کیلومتر در ساعت حرکت میکنه و شما دارویی میخورید که سرعت شما رو کم میکنه و آرومتون میکنه، آیا میدونی چرا نباید همش از اون بخورید؟
مردم ADHD رو به عنوان کمبود تلقی میکنن. اما آیا این برداشت واقعا درسته؟ بعضی از خلاق‌ترین نوآوران عصر ما در موسیقی، علوم، هنر و تجارت بسیاری از علائم ADHD رو داشتن و ما امروز از اکتشافات اونا و از تولیدات اونا سود می‌بریم و این ما رو به جامعه‌ای ثروتمندتر تبدیل کرده.
علائم اصلی سگانه ADHD حواس پرتی، تکانشگری و بیش‌فعالیه. اما اگه هر کدوم از اونا رو روی سر خودش بچرخونید تبدیل به یه جنبه مثبت میشه. طرف دیگه حواس پرتی کنجکاویه. اون چیه؟ اگه اهمیت نمیدادید حواس شما پرت نمیشد. اگه میخواید درگیر باشید بنابراین کنجکاوی ما رو سوق میده.
تازه برف شروع به باریدن کرده.
گاهی اوقات شما رو به دردسر میندازه و گاهی اوقات هم باعث میشه شما پنسیلین رو کشف کنید.
تصمیم گرفتم که چند تا کاسه بذارم. اینطوری. و میخوام یه مش برف جمع کنم چون میخوام باشون بستنی درست کنم. تگزاس هیچ وقت برف نمیباره.
طرف دیگه یه تکانشگری خلاقیته. وقتی تکانشگری دارید قصد ندارید فکر خلاقانه داشته باشید. نمیگید ساعت 2 زمان ایده های خلاقانه منه و اونا الان تولید میکنم. نه، ایده های جدید و بینش های درخشان جدید به طور خود به خودی و به صورت تکانشی به وجود میان. و سومین بود یعنی بیشفعالی که روی دیگرش در سن من که 79 ساله هستم انرژی. من واقعا خوشحالم که این موتور توربو کوچیکو روی پشتم دارم. بنابراین مطابق با روشی که من ADHD رو میبینم اون ترکیبی از نکات مثبت و منفیه. بله، حواس پرتی، تکانشگری و بیشفعالی میتونن مخرب باشن، میتونن یک مانع باشن، اما در طرف مقابل دارایی های فوق العاده و ذاتی است.
من فکر میکنم نکته مثبت حواس پرتی در من قدرت فوق العاده و توانایی من در نگاه کردن به موقعیت های خیلی پیچیده و پیدا کردن راه حل ساده برای اونهاست. چیزهایی که دیگران میگفتن خیلی سخت.
به این سادگی نیست. اونا شما را آزمایش میکنن، شما را تحریک میکنن و قانون شکنی میکنن و تلاش میکنه که این افراد در مسیر نابود نشن با حفظ عزت نفس اونا و ایجاد علاقه به خودشون.
یک دو بوم. این واقعیت که من همه این چیزها رو تو فکرم دارم یعنی امتیازی دارم که دیگران ازش محرومند.
میشه اینطور توصیفش کرد که انگار چندین رایانه به یک نمایشگر متصل شدن. مغز شما مدام داره این همه اطلاعات رو میگیره و اونها رو پردازش میکنه و خروجی میده. همیشه آماده حرکته. پس این یک قدرت فوق‌العاده است.
پردازش اطلاعات دوربینا و همه نمایشگرهای جلوی چشمت و دستگاه‌های مختلف و تنها دلیلی که میتونم همه این کارا رو همزمان انجام بدم اینه که ADHD دارم و هر چی شلوغ‌تر میشه عملکرد من بهتر میشه.
اینا افرادی هستن که مایلن زیاده روی کنن، شانسشون رو امتحان کنن و کوتاه نمیان.
خدایش باحال‌ترین کاری که تا حالا تو زندگیم انجام دادم.
پیشگام بودن در انجام کارها از خصلت‌های افراد ADHD هست. برای اینکه این افراد تشنه آزادی هستن.
اونا همیشه خارج از گودو میبینن. همه ی قوانین رو رعایت نمی‌کنن، کاری که ما به طور عادی انجامش میدیم.
امید خیلی زیادی دارم. فکر می‌کنم فردا روز پیروزی ماست.
بعد مصاحبه بازی رو یادت میده.
تو خدا نگو چون نمیفهمم.
سخت نیست، یادت میده.
ذهن افرادی که ADHD دارن انعطاف پذیره، خلاق و پر انرژی هستن. قابلیت چند کارگی دارن و به خاطر اینه که اونا در بزرگسالی نوآوری دارن.
احتمالاً تمرکز عمیق بهترین جنبه ADHDه و این یک نقطه قوت این افراده.
چیزی که باید بفهمیم اینه که وقتی چیزی برای یه بچه ADHD جالبه، هیجان انگیزه یا جذابه، نه تنها کلید ذهنشون روشن میشه بلکه فوق فعال میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمرکز عمیقی دارن، چیزی که برای باقی ما خیلی سخته.
وقتی تمرکز عمیقی دارم، مهم نیست که بمب اتم منفجر بشه، خونم آتیش بگیره، تو قرعه کشی برنده بشم، هیچی اهمیتی نداره. کاری نیست که بتونه ذهن منو از موضوع منحرف کنه و از همه اتفاقات اطرافم غافل میشم.
در مورد ADHD بی اطلاعی وجود داره، مردم از نقاط مثبتش بی خبرن.
کلی ابزار تو جعبه ابزارمون داریم،
کافیه افراد حرفه‌ای بیشتری آموزش ببینن، خصوصا در زمینه نگاه به نکات مثبت ADHD، نه به عنوان نوع اختلال.
باید خوب نگاه کنی ببینی فرد ADHD نکته مثبتی داره که روش تاکید کنیم و تمام وقت انرژیمون رو روی اون بذاریم و از یه ویژگی مثبت تبدیلش کنیم به یک استعداد، استعدادی که اونا رو از باقی مردم متمایز میکنه. باید دقت کنیم که اغراق نکنیم، چون اگه به مردم بگیم این افراد امتیازی دارن، لزومی برای کمک به این افراد نمیبینن.
فردا باید دارویی به نام کانسر تو رو بگیرم. متخصص اسپول توصیه کرده قرصش رو نصف بخوره که اثراتش رو ببینیم. اولین بار یکی از این داروها میخوره. احتمالاً فردا قرصش رو میگیرم ببینم چی میشه. تردید دارم، چون اون فقط یه پسر بچه است. شایدم براش خوب باشه. دلم میخواد بهترین زندگی رو داشته باشه. نگرانی اصلیم این بود که عوارض جانبی دارو مسئله ساز بشه با من خبر نداشتم، چون بچه است و ممکنه همه چیزو به هم نگه یا شاید بلد نباشه توضیح بده. یادم وقتی دارو مصرف میکردم خیلی عوارض جانبی داشت، حسی که به هم میداد و اصلا دوست نداشتم. اگه بخوریش یه اسباب بازی بهت میدم.
باشه مامان.
آفرین پسرم. دلهوراورترین تجربه بود. یه کارای عجیب غریبی با دهنش میکرد، خیلی آروم و کم حرف. یه مدت طولانی برای نقاشی کردن تمرکز کرده بود. هر بار سعی میکردم اونو از دستش بکشم اجازه نمیداد. انگار توی دنیای دیگه بود. حالا دارم فکر میکنم شاید این دارو براش مناسب نیست. همه میگن چقدر آرومه، خیلی مشارکت نمیکنه. اصلا برای پسرم طبیعی نیست. زنگ زدم به دکترش که ببینم همون هفته ویزیت فوری به هم میده یا نه. عوارض جانبی دارو ارزشش رو نداره. ترجیح میدم شرایط بهتری برایش مهیا بشه.
متاسفانه موقعیت علم بر اساس آزمون خطاست. از پیش نمیدونیم چه دارویی برای چه کسی مناسبه. مثلا بیماران میگفتن من دیگه بامزه نیستم، پس لازمه دارو رو دستکاریش کنم، بهترش کنم تا خیالشون راحت بشه که عوارض منفی نداشته باشه.
البته این دارو به عنوان یک داروی محرک عوارض داره.
راستشو بگم دلشوره میگیرم، اشتهاشون کم میشه، مثل قبل غذا نمیخورن.
میخوابی؟ شب بیداری بیش از معمول.
انگار خودم نیستم، چه به سر شخصیتم اومده. ولی 80% موارد اثراتش مثبته و عوارضی نداره، البته اگر پزشکی داشته باشی که بدونه چطور تجویز کنه.
چیزی که در همه موارد و بدون استثنا صادقه اینه که با تجویز مستمر این دارو پیش زمینه اعتیاد فراهم نمیشه. موادی وارد بازار شده که دانشجوها در حد نگران کننده ای مصرف میکنن.
میدونیم که دانشجوها مصرف میکنن و فکر میکنن اینا قرص هوش یا قرص تمرکزن.
افرادی که ADHD ندارن این قرصا بهشون احساس بیخیالی میده. به خاطر همین دانشجوها اونو مصرف میکنن. اما برای بچه هایی که ADHD دارن این قرص آرامش بخشه.
تحقیقاتی که در زمینه داروی ADHD شده بسیار بیشتر از هر تحقیقیه که بر روی داروهای دیگه شده. علت این همه مطالعه اینه که مصرف کننده این داروها بچه ها هستن.
تبدیل به بحث داغی شده و باعث شده افراد به همدیگه بپرن.
شاید بچه های زیادی ریتالین مصرف میکنن.
بچه های زیادی ریتالین مصرف میکنن؟
مگه اینا نمونه های مؤثر نیستن؟
نه 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 نه. چی داری میگی؟ اصلا میدونی ریتالین چیه؟
تو آدم بدی هستی چون دارو مصرف میکنی. تو پزشک بدی هستی چون دارو تجویز میکنی.
این دارو تو رو به هم میریزه.
این اشتباهه و آزاردهنده است و از نادانی به وجود اومده.
این داروهایی که به این صورت داره استفاده میشه اصلا به اندازه‌ای که رسانه‌ها میگن مضر نیستن. بنابراین شما بی جهت از خطراتی ترسیدین که با داستان‌های اغراق شده از این داروها به وجود اومدن.
من فکر میکنم این یه انتخاب شخصیه، اما اطلاع داشتن از شواهد و مدارک مهمه و شواهد میگن این داروها میتونن فوق‌العاده مفید باشن. میتونه به نتایج آموزشی کمک کنه، میتونه به اجتناب از مشکلات مصرف مواد کمک کنه، میتونه به عملکردهای اجتماعی کمک کنه.
داروتو خوردی؟
آره خوردم.
من نمیخوام برای پسرم دارو استفاده کنم به این دلیل که این برای من راحت تره یا برای مدرسه یا معلم راحت تره. فکر میکنم در کلاس ششم خودش متوجه شد. سعی میکنم دوست جمع کنم و سعی میکنم مزاحمتی برای دیگران نداشته باشم، ولی انگار نمیتونم.
اون خودش میخواست دارو بخوره و خودش میگفت فکر میکنم اگه دارو بخورم دوستام و معلمام منو بیشتر دوست داشته باشن.
دوپامین یک ماده شیمیایی در مغزه و دو عملکرد داره: عملکرد تمرکز و همچنین عملکرد سرخوشی.
ما اون اندازه دوپامینی که دیگران دارن تو مغزمون نداریم. ما اون لذتی رو که دیگران در زندگی معمولی دارن نداریم. اما این میل اصلی منه که باید احساسمو در درونم تغییر بدم. اما شما نمیتونید از شرش خلاص بشید چون سیمکشی مغز شما اینطوریه.
دوپامین بر سیستم پاداش حاکمه و اگه دوپامین به درستی کار نکنه باعث میشه که سیستم پاداش به درستی کار نکنه. چیزی که تحقیقات تصویربرداری مغز نشون داده اینه که مغز کودکان در صورت ابتلا به ADHD به طور متفاوتی به سیستم پاداش پاسخ میده.
این دارو با مسدود کردن پمپ‌های دوپامین رو در مغز ADHD میمکن یا با افزایش تولید دوپامین اجازه میده تا دوپامین آزاد بشه و گردش بیشتری داشته باشه.
و چیزی که اونا دیدن این بود که کودکانی که به دلیل علائم ADHD که داشتن دارو مصرف میکردن نسبت به کودکانی که ADHD داشتن و دارو مصرف نمیکردن احساس بهتری از سیستم پاداش داشتن. و این موضوع حتی اگه اونا در زمان اسکن مغز دارو مصرف نمیکردن هم درست بود.
ما حالا 35 مطالعه داریم که نشون میده داروهای محرک که در طی چندین سالی که استفاده میشن به مغز کمک میکنن تا به حالت عادی تبدیل بشه و کمک میکنه این نواحی از مغز که کمتر رشد کردن و سیمکشی کمتری دارن و به معنای واقعی کلمه کارهای کمتری دارن رشد کنن.
به هیچ وجه حاضر نیستم بگم که این داروها همه چیزو خاتمه میدن. به هیچ وجه. صحبت درمانی، ساختار آموزش و اینا خیلی چیزای مهمی هستن. صحبت درمانی که قبلا خیلی مؤثر بود حالا به حاشیه برده شده و توجه به اون بعد از تشخیص بیماری کمرنگ شده. صحبت درمانی خانوادگی مؤثره، صحبت درمانی فردی مؤثره، ولی متاسفانه کمتر و کمتر تجویز میشن.
پول تو جیبی میگیری؟ واسه خودت چیزی خریدی؟
آره، ولی پولمو دارم جمع میکنم که رایانه بخرم.
آره قبلا گفته بودی.
ما این کارو بدون دارو انجام میدیم. گوش کن، بوی آدامس میده. وقتی با اون مینویسی یا باهاش پاک میکنی بوی آدامس میده و دوپامین شما رو تحریک میکنه.
عاشق بوی آدامس.
میخوای اینو ببری تمرین کنی؟ میخوای بنویسی که چی کار باید انجام بدی؟
زارا در حال حاضر هیچ دارویی برای ADHD مصرف نمی‌کنه. من معتقدم که قبل از اینکه به دارو متوسل بشیم باید همه گزینه‌ها و راهکارهایی که در دسترس هستن رو خوب بررسی کنیم، بعد مطمئن بشیم که آخرین راه حل ماست.
من شخصا احساس می‌کنم که همیشه بهتره همزمان با استفاده از دارو روی رفتار با کودک کار کنیم، راه حل و ابزارهای مقابله‌ای رو آموزش بدیم، چون این آموزش‌ها برای همیشه موندگار می‌مونن. اونا مهارتایی هن که کودک میتونه ازشون بهره ببره و حتی مدت طولانی بعد از قطع دارو از اونا استفاده کنه.